سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم بدیم به مظلومیت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم بدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقا صادق اومده، میتونه مدعی کنه آخر جلسه. خوبی؟
کجایی؟ چند شب نیستی؟
نه با پشتری ده. خوبی؟ امشب باید چند دقیقه بخونی. خب روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه پیروان حق در مسیر اطاعت، تبعیت و اجابت نسبت به امام خودشون سست بشن، کم کم دسته ای احتیاط رو برگزینن، سکوت کنن، دسته ای در تردید بمانن، دسته ای کم کم زد بشون، بهترین کار اینه که در دستگاه شناختی و ادراکی اونها دشمن تصرف بکنه. یکی از راهبردهاش اینه که مفاهیم ارزشمند، فطرت پسند، انسانی در جامعه منقلب بشن. یعنی کسانی مدعی حقوق بشر میشن که خودشون ضد بشر هستن، کسانی مدعی حقوق زنان بشن که خودشون زن رو یک برده میدانند و به بردگی میکشن، کسانی مدعی حقوق کارگر میشن که خودشون استثمارگر کار و کارگرند، کسانی دم از آزادی میزنن که هیچ جنبه از آزادی حقیقی رو بر نمیتابند، کسانی حرف از دموکراسی میزنن که مردم رو فقط استعمار ذهنی میکنن تا رأی بدن به اونچه که اونها میخوان. امروز ما در مدرنترین نوع جاهلیت داریم دنیای رو میگذرونیم که هرچه فریاد بزنیم کمه، که سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، یونیسف، حتی دیشب عرض کردم فیفا که ظاهرش یک فدراسیون ورزشی است، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، کمیسیون حقوق بشر، آژانس حکام، این از ساختارها، پروتکل‌های جهانی که هر کدوم دوباره ذیل اون تفکر شیطانی پشت سر این ساختارها و سازمان‌های بین‌المللی طراحی میشن فقط برای اینکه ساده‌تر منافع مستکبرین و ظالمان عالم رو محقق کنن و دیگران رو راحت‌تر زیر چرخ‌های این نگاه توسعه غربی له کنن. مشکل قصه کجاست؟ وقتی که معاویه سردمدار خونخواهی از خلیفه پیغمبر میشه، چند درصد جامعه به نظر شما ته ته قصه رو خوب متوجهن؟ خیلی کم، اگر زیاد بودن معاویه اصلا به این ترفند دل خوش نمی‌کرد، میدونست اصلا این که روه. وقتی که معاویه سردمدار پیگیری مشروعیت و مقبولیت نظام میشه در جامعه، چند درصد مردم در حکومت علی علیه السلام چه از نظر نظری و تئوریک، یعنی از نظر علمی مبنا دستشونه، چه از نظر تاریخی و تجربی حواسشون جمعه، چه از نظر خبر و اطلاعات بروزن. معاویه یکی از ده‌ها جریان شبهه‌سازی که در جامعه درست کرد این بود که اصلا حکومت علی علیه السلام مشروعیت نداره، مشروعیت نداره. دلیلش هم این بود که اولا همه مردم و امت اسلام که در بیعت با علی حضور نداشتن، تو مدینه بیعتی شده، مگه میشده از این سر تا اون سر عالم همه بیان تو مدینه بیعت کن؟ همه که نبودن. بعدم خیلی از اونایی که اون روز بیعت کردن بر اساس یه تصور دیگری بیعت کردن، بعد دیدن اصلا این حکومت اونجوری نیست، پشیمونن الان، بنابراین حکومت مشروعیت نداره. حالا کی داره این حرفو میزنه که اساس زندگیش نامشروعه؟ اما جامعه به این کار نداره که میگه ببین حرف حرف حسابه، پیشنهاد چیه؟ رفراندوم برگزار کنیم، دوباره بیعت بگیر ببین مردم قبولت دارن یا نه. امیرالمومنین حضرت مجبور شده آخر تو نامه پراکنی های معاویه وقت بذاره توضیح بده چرا کاری کرده جامعه که رهبرش مجبور بشه جواب بده به کسی که اساس طایفش نامشروعن. این شده مدعی العموم علیه امام جامعه. بعد حضرت چون میبینه ذهنا شبه داره، مجبوره در قالب پاسخ به معاویه بگه بابا کی گفته کسانی که اون روز در بیعت حضور نداشتن حق دارن غیر از حاکمی که انتخاب شده رو بپذیرن؟ و کی گفته کسی که یه روز بیعت کرد بعدن حق داره زیرش بزنه؟ مبنا داده، بریم ببینین نامشش. اصلا چرا کار به اینجا برسه؟ به جای اینکه تیر پاسخها به سمت معاویه بره که بزنن لطوپار کنن مبنای وجودی خودش و طایفش و حکومتش رو، تیر ذهنها به سمت امام بده که خب راست میگه، جوابش رو بده ساکت بشه. چرا یه رفراندوم برگزار نمی کنی که بزنیم تو دهنش بگیم هنوزم این ملت به امیرالمومنین رأی میده؟ یه کمی دقیق بشید. امروز مگه ما در جمهوری اسلامی سالهای سال نیست این حرفو میشنویم؟ آقا 12 فروردین پدر بزرگای ما بابای ما رفتن رأی دادن احساسی شدن، چون یه دوره طاغوتو دیده بودن فکر کردن آلترناتیو خوبه اون میشه این، رفتن به جمهوری اسلامی 98.2% آری گفتن. اولا که همه نبودن، که اونایی که شرکت کردن 98.2% اینو گفتن، همه که رأی ندادن. و بعدم اونایی که رأی دادن اگه میدونستن همچین بلایی سرشون میاد اصلا پشیمون شد. هم تو شبهه رو میندازن دیگه، درسته؟ پیشنهادتون چیه؟ رفراندوم برگزار کنید. رفراندوم برگزار کنید. دوباره از اول بپرسیم به جمهوری اسلامی رأی بدید یا نه. انقدر این شبهات رو دقیق میندازه که یواش یواش توی به خیال خودت خودی هم تو ذهنت میگی که خب ما که مطمئنیم مردم انقلابیان، ما که مطمئنیم این مردم این نظام میخوام، چرا برگزار نکنم تو دهن یاوه گوا بزن؟ همین بردن معاویه است، پیروزی معاویه است. چرا؟ چون بیشتر از این که بخواد جا به جا کنه حکومت رو، مهمتر این که مبنا رو جا به جا کنه، مبنا رو بزنه. این تردید مبنا رو میزنه که آقا اصلا کی گفته مردمی که یه روزی رأی دارن حق دارن وسط کار پشیمون شن؟ مگه لباس بخوام بخرن که تا 4 روز بیان اقاله کنن؟ مبنا چون میدونه دست ما نیست میزنه. برای من و شما حداقل پاسخ این قصه اینه که سیره امیرالمومنین حجته برای ما. بله یه وقتی ما با یه جمعی حرف میزنیم که امیرالمومنین علیه السلام رو امام نمیدونستن، یعنی رفتارش رو مبتنی بر حجیت و عصمت نمیدونستن، ما که داریم. امیرالمومنین چرا در مقابل این شبهه قبول نکرد؟ چرا رفراندوم برگزار نکرد؟ حداقل تو اون چه که تو مبانی فکری داریم اینه که بابا به سیره اهل بیت مجهز باشیم. اگر این شبه درست بود امیرالمومنین باید میپذیرفت. همین که نپذیرفت حداقل اجمالا بدونیم که این شبه از اساس غلط، این شبه از اساس فتنه است. حالا تفصیلی اگه خواستیم بدونیم، بله بیاین بشین پای نهج البلاغه تا بفهمیم اصلا مشروعیت نظام اسلامی به رأی مردم نیست که با رأی مردم جا به جا بشه. مشروعیت نظام اسلامی که به رأی مردم نیست، مقبولیتش به رأی و نظر و بیعت مردم. یعنی امیرالمؤمنین امام و محق به حکومت است حتی وقتی دیگران بر مسند خلافتان، اونا قاصبن، این صاحب حق است. چون مردم با این بیعت نکردن پس این حق حاکمیت نداشته. اصلا حاکمو که خدا نصب کرده مردم چی کارن؟ مردم بیعت میکنن تا قدرت و توان اون حاکم حق بتونه جاری بشه تو زندگی، مقبولیت. یعنی مردم رفتن با دیگران بیعت کردن یعنی اونا حق حاکمیت پیدا کردن؟ نه، قصبه، ولی اون که مقبولیت داشتن کارشون پیش میرفت. گاهی برای عزیزان کم سن و سالتر مثال بزنید، بگید بچه ها اگر در محله شما یک پزشک بسیار متخصص بسیار قوی باشه ولی هیچکی مراجعه به مطبش نکنه، عدم مراجعه مریض به مطب یه پزشک واقعی دلیل بر این که این پزشک نیست؟ این پزشکه، ببین نظام پزشکیشه. فقط این پزشکی رو مردم ازش بهره نمیبرن، امیرالمومنین کردن تو حاشیه بهره نمیبرن، و الا او امام اوست، حاکم اوست. برعکس اگر یک شیادی در محله ما مطب زد که اصلا از پزشکی چی سرشته میشه، روزی 2000 تا مراجعه کننده داشت، مراجعه مردم، مقبولیت مردمی یعنی این پزشکه؟ کدوم مبادی علمیشو داره؟ کجاشو داره؟ صرف این که مردم خیلی قبولش دارن یعنی این پزشک شد؟ و چون اونو قبول ندارن، چون نمیفهمن و نمیشناسن، اون دیگه پزشک نیست؟ ببینید چگونه ورود میکنه به عالم ذهنها. یه دسته خیلی اندک میگن چرت میگه معاویه، مگه حکومت دست مردمه که جا به جا کنه؟ امانت الهی است که حضرت در خطبه سه فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله من العلماء الا یقاروا على کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، من حکومت رو رها میکرد. خدا از دانایان عالم، علما، عهد گرفته، این پیمان خداست که اگر زمینه ایجاد شد که حکومت رو دست بگیرن تا علیه شکمبارگی ظالم قیام کنن و حق گرست و مظلوم رو بگیرن، من هرگز سکوت نمی کردم، هرگز حکومت رو قبول نمی کردم. یعنی اونی که علت تامه شد، اخیر علت اخیر شد که من حکومت رو بپذیرم، اصلا حضور الحاضر و قیام الحجت وجود ناصر ده بود. این بود که خدا از ما عهد گرفته که به شکمبارگی ظالم و گرستگی مظلوم آرام و قرار نداشته باشه. حالا مردم اومدن پای کار، دیدیم حجت هم بر ما تموم شد، اگه قیام کنیم به اندازه منبه الکفایه یار داریم که کارو پیش بریم. حالا مقبولیت مردم اون وظیفه ما رو زمینش رو فقط فراهم کرد، زمینش رو فراهم کرد. حالا اگر مردم بعد از این کم آوردن چی؟ من که نمیتونم عهد الهی رو بذارم زمین، منم میشم یک نفر مثل بقیه که یا پای عهد الهی میمانم یعنی حفظ حکومت اسلامی، یا جون میدم پاش. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی حاکم جامعه است، دو تا شأن و هویت و حیثیت داره، یکی حاکم جامعه است، یکی هم یک مسلمانی است که خطاب این دستور قرار گرفته که همه تون موظفید حکومت اسلامی رو حفظ کنید، این امانت خداست. حالا اگر همه مردم برگشتن، امیرالمومنین میتونه برگرده؟ این امانت رو شده یکه و تنها باید پاش بایسته، ولی اون که تیکه تیکش کنن، وقتی کشتنش دیگه تکلیف نداره. به تنهایی هم اگر کار علی علیه السلام میرسید، حکومت رو رها نمی کرد. برای شما که امیرالمومنین حجته که دیگه مسئله روشن میشه. خب عرضم اینجا بود، ببینید با چه عناوین دلفریبی، آقا دموکراسی مردم تعیین کنندن، از جملات امام استفاده میکنه همجور که اون روز از جملات پیغمبر سو استفاده میکرده. میزان رأی ملت است. خب یعنی چی میزان رأی ملت است؟ خب به سیره عملی امام چرا اینو قیاس نمیکنی؟ امام واقعا همیشه معطل رأی مردم بود؟ همون شب 12 فروردین با امام مصاحبه کرد خبرنگار، گفت حضرت آیت الله اینقدر میگی جمهوری اسلامی، نه کلمه کمتر نه کلمه بیشتر، اگه فردا که 12 فروردین مردم به جمهوری اسلامی نبگن چی؟ فرمود ما یک ساعت حاضر نیستیم برای غیر حکومت اسلامی وقت بذاریم، میریم کنار. حالا حکومت شک گرفت، 99% برگردن چی؟ میری کنار؟ نمیریم کنار، چون امانت محقق شده، من باید پاش وایستم. نه حاضرم برای غیر الگو که میگم و از دین در آوردم وقت بذارم. ما میریم قم درسمونو میدیم تا مردم به این درجه بلوغ برسن که بفهمن راه اینه. اگرچه ما یقین داشتیم مردم به این بلوغ رسیدن، ولی وقتی هم حکومت شکل گرفت پای همه هزیناش وایستاد دیگه، از قائم مقام خودش که حذف کرد با اون عقبه‌ای که داشت، تا رئیس جمهوری مثل بنی صدر که اون شد، تا خیلی از جریان ها و جناح ها و گروه ها. چرا؟ چون حالا دیگه امانت بر گردن او مثل ما هست، اگر ما توجه نداریم او تکلیف خودش رو انجام بده، لازم باشه جون بده این حکومت رو از دست میده. خب چرا این هر عرضو گفتیم؟ چرا همون معارف و یا مفاهیم ارزشی که امام علی علیه السلام میگه معاویه از همونو میتونه سوء استفاده کنه؟ چرا سوء استفاده میکنه؟ چون میدونه همه مردمی که با امیرالمومنین بیعت کردن مثل امیرالمومنین عمق ندارن، فرصت هم نذاشتن برن عمیقشن. گوینده و شاعر و خواننده و نویسندم اصلا انگار تو باغ نیستن که امروز اولویت اینه که مبانی حکومت اسلامی رو عمیق کن برای مردم، بقیه مسائل درجه دو هن. نمیتونن. عرض کردم یه شبی رفتم پای منبری عزیز تلویزیونی در اوج ماجرای نفوذ که برجام دیگه تو کت ما رفته بود، رهبر انقلاب میگفتن آقا ولش کنیم بچسبیم به نفوذ. عزیز ما در جمع حدود 8000 جوان دهه محرم 1 ساعت و 12 دقیقه در مورد ذوالجناح سخنرانی کرد. بزنه این همه اطلاعات کجا جمع کرد؟ نژادش از کجا بوده؟ کی خرید؟ به کی فروخت؟ فک اسفلش چند تا دندون داشت؟ 1 ساعت و 12 دقیقه. چطور نمیدونیم ما تو چه فضایی هستیم؟ شبهه تنها کاری است که جریان باطل وقتی حق حاکمیت پیدا کرد میتونه انجام بده و متاسفانه مؤثرترین کاره. ذهن دیگه برادر عزیز، شما یه دست اگه قطع بشه ازت زندگی تو ادامه میدی، ولی ذهنت وقتی نسبت به یه چیزی شبهه دار بشه شب روز گیری. خسته کننده از زجه میزن آدم ذهنش که با این چی میشه جوابش؟ آخه امروز نیست جامعه ما، تو خود جمع ما نیست. آقا چه وضعشه رهبر معظم انقلاب که ما قبولش داریم؟ پس چرا فلان رئیس قوه رو که این همه در موردش مسئله است و معاونش رو گرفتن بعد از اونجا بمده میذاره فلانجا؟ شبه هست یا نیست؟ من فقط جرأت دارم بگم، تو جرأت نداری بگی. و هزاران مثل این شبهه که درست میشه تو جامعه نشت داده میشه، جلوش هم جلوه منطقی دیگه. آقا ما بخوایم بدونیم که محکمتر بشیم، ما در مقابل همیشه یک جواب دادیم. آقا تو رو خدا، خدایی که اهل بیت علیهم السلام رو معیار قرار داده فقط در ناخون گرفتن شب جمعه قرار نداده، در نوع مسواک زدن قرار نداده، حلیت المتقین نبوده منظورش که ریشات خواستی شونه کن چجوری ببینیم پیغمبر 40 بار میداد بالا 40 بار میداد پایین، فدای پیغمبر بشن با اون محاسنش. این نبوده که این دین تقلیل یافت، در این گردنه های صعب العبور معیار ما بوده. امیرالمومنین علیه السلام چرا کمیل به این خوبی پاکیزگی رو که انقدر توش ارزش دیده دست انداخته تو آسمان چهارم، از حضرت خضر علیه السلام دعا گرفته داده به این شاگردش، میذاره مسئوله شهر، بعد از 2 هفته توبیخش میکنه ورش میداره، یه آدم فاسق میذاره جاش به اسم زیاد ابن ابی. تو اون موقع بودی چی کار میکردی؟ بابا این چه حکومتیه؟ حزب اللهی برمیداره آدم عوضی میذاری؟ چرا میگیم نهج البلاغه از نون شب واجب تره؟ یه بار ببینید، ببینید، چون امیرالمومنین رو قبول داریم انشاءالله، دیگه شک و شبهه نداریم، هر جا شبهه برون پیش اومد بگیم ما پس اشتباه میکنیم. یه چیزی هست دیگه، امیرالمومنین هم که همین جور بود. مفاهیم ارزشمند تکلیف حکومت اسلامی است که رو اینها مانو بده، سریع هم ادعا کنه. اما اینکه حالا چقدر زمان میبره و با چه پیچ و خمهایی بتونه اینا رو پیاده کنه، اینجا موضع دعواست، اینجا موضع دعواست. لطف کنید عزیزانی که نهج البلاغه دستشونه صفحه 34 نهج البلاغه رو باز کنید. خطبه 15 نهج البلاغه، دومین روز از حکومت مولا علی علیه السلام، این دومین سخنرانیه دوران حکومتشونه. اولین سخنرانی خطبه 16 بوده که حضرت میگه با اومدن من دنیای از شبهات میریزن سرتون، زیر و رو میشه جامعه، به هم میریزه همه چی. با اومدن من علی بر سر حکومت بیچاره میشید، فتنه پشت فتنه خواهد شد، همه فتنه هم با دنیای شبهه شما رو میبره. این روزی که پیامبر مبعوث شد، گفتن شاعره، گفتن ساحره، گفتن کاهنه، نعوذ بالله گفتن مجنونه، شروع کردن پر کردن ذهنها رو. باز دوباره من اومدم چون اسلام کلن از بین رفت، دوباره دارم میارم، همه چیز میریزه به هم. حواستون به شبهات باشه، کسی که تقوای سیاسی نداشته باشه سقوط میکنه. خب این خطبه اوله. فردا مردم همینجور منتظرن بگن یعنی چی؟ ما رأی دادیم، بیعت کردیم، بیاد اوضاع رو درست کنه. خواهش میکنم خواهر و برادر بزرگوار، این پرانتز تو ذهنتون قرمز کنین. مردمی که رفتن به امیرون رأی دادن، اکثریتشون تصور و توقعشون این بوده دیگه از فردا امیرالمؤمنین که خدا ترسه، قیامت ترسه، خودشو بچه‌هاش که رانتخاری نمی‌کنن، دیگه همه چیز درست میشه، ارزونی میاد چجور. این بوده فهمشون، سقف فهمشون این بوده. درست؟ از روز دوم منتظرن بگن خب حالا بگو چجوری میخوایید همه چی درست کنی. ببینید روز دوم امیرالمومنین دست رو چه نقطه‌ای گذاشته. به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز میگردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشه. یعنی اگه مهریه زناتون شده باشه از حلقومتون میکشم بیرون. اولین خطی که از محورهای سیاست حکومتیش گفته عدالت. چقدر قشنگه، به همه میگن احسنت، شعار میدن، ولی همینجا یک عده گوشه وایستدن میگن ای داد بیداد، حالا عطفه به ما سبق نکنه لاقل، قبلی ها رو ولش کن، چی و مهریه زناتون رو میگیرن. چرا خودشون آلودن و آدم بزرگن. زبیر رو نمونه شو براتون گفتم، تو خیر خوروندن. کی بوده زبیر؟ کسیه که مردم رو ریخته پای امیرالمومنین که بیاد بیعت کنید، با این همه چی درست میشه. همون روز دوم میگه عجب غلطی کردیم، اینی که گفت رو منبر که منم مصداقش، بیت المال تاراج شده مسلمین رو به غارت بردید، من از حلقومتون میکشم بیرون. کیه این؟ پسر عمش زبیر. به شاخصش اینه، 59,800,000 دینار عثمان بهش داده از بیت المال. یه جمع از خواص، انقلابی های خواص جا خوردن که یعنی چی؟ ما گفتیم با هم دیگه کنار بیم، عطفه به ما سبقم که نمیخوای بکنی، میگه هرچی در گذشته بوده بر میگردونم. این عدالت. یه جمعیتی که زیر دست بودن و میگفتن امیرالمومنین میاد و حقوق کارگر از کارفرما میگیر و مستضعف و مستکبر فلان، میگه خوشحال شدن هورا میکشه. معاویه و جریان بنی امیه برای اینها هم تو آب نمک خابونده چی کار میکنه. امیرالمومنین نگه سیاست های حکومتیش چیه، نمیشه که تو ابهام بری. بگه باید پاش وایسته، پاش وایسته. بخواد پاش وایسته مگه قرار معجزه کنه کشور درست شه؟ باید با همین آدم ها، با همین مردم، با همین ظرفیت ها عدالتش رو پیاده کنه دیگه. درست شو؟ خب اتفاق چجوری میفته؟ مولا علی علیه السلام تو این ماجرا اولین چیزی رو که باید جواب بده، بگه اصلا منظورت از عدالت دقیقا چیه؟ چجوری میخوای این سیستم حکومتی تو برپا کنی؟ بریم ببینین نهج البلاغه رو که غربی ها بهتر از ما دیدن که این بهترین منشور حکومت داریست. مولا علی علیه السلام برای ریز بریز سیستم اداری حکومتش منشور داره، دستورالعمل داره، که وقتی آدم این بخش رو میخونه تو فضای در واقع نظری میگه خب اگه این پیاده بشه که خیلی عالیه. میره عملش رو میبینه، میبینه نه، بین اون چی که حضرت میخواسته و اون چی که شده فاصله زیاده. دوباره چی میشه؟ یه به قول امروزی یه گپی درست میشه، کلی میشه اینجا شبهه کرد. اینو میخواستیم ما از انقلاب، اینو میخواستیم که اینجوری بشه. دوباره یه عده از همون هم که روز دوم پای خطبه امیرالمومنین میگفتن به به همونی که ما میخواییم بود، میگن بابا اینم که بدتر شد که فرقی نکرد. چی میخواستیم چی شد؟ درست شد؟ یعنی به اصطلاح امروزی ها میگن سطح مطالبات مردم رو چنان بالا میبرن که کمر حکومت امیرالمومنین توش میشکنه، توی این ماجرا میشکنه. امیرالمومنین علیه السلام مثلا کارگزاران زکات و مالیات خودشون رو که اعزام میکردن از مردم که حالا اون موقع اکثرا روستانشین بودن الحمدلله، زکات و مالیات بگیرن، دستورالعمل براشون فرستادن که آقا میرید اونجا چجوری باید با مردم رفتار کنید، چجوری باید رفتار کنید. من خلاصش رو الان عرض میکنم. قبلش رو نامه 41 یه نگاهی بکنید که ته قصه تلخیش رو اول بچشین. بعد حکومتی که روز اول میگفته عدالت شعار محوری منه، ولو بلغ ما بلغ، قرون به قرونشون از حلقومتون میکشن بیرون. حالا رهبری که مسئولین حکومتیشو تا لایه پایین انتخاب میکنه، معمولا اون اصلیار فرماندار استاندار همه رو خودش میذاره، مسئول گذاشته، مسئول گذاشته. این مسئول از فامیلاشون هم بوده، آدم معروفی هم بوده. سال 38 هجری، ببینید نامه 41 رو، صفحه 443، نامه به یکی از فرمانداران، این فرماندار معاویه که نبوده، فرماندار امیرالمومنین سلام بوده، نوشتن عبیدالله ابن عباس، برادر ابن عباس، پسر عموی علی علیه السلام، در سال 38 هجری طبق نقل خویی با یا 40 هجری به نقل طبری، یا نیمه حکومت مولاست یا سال آخر حکومت مولاست، امیرالمومنین چی نوشته؟ به کارگزاری که خودش گذاشته، خاندان درجه یک، آدم معروف، فامیل، نسبت، هر چی بخوای توشه. پس از یاد خدا و درود، همانا من تو را در امانت خود شریک شرکت دادم و همراز خود گرفتم و هیچ یک از افراد خاندانم برای یاری و مددکاری و امانتداری چون تو مورد اعتمادم نبود. خوبه؟ امیرالمومنین من از همه بیشتر به تو اعتماد داشتم. خب چی شده؟ آن هنگام که دیدی روزگار بر پسر عمویت سخت گرفته و دشمن به او هجوم آورده و امانت مسلمانان تباه گردیده و امت اختیار از دست داده و پراکنده شدند، پیمان خود را با پسر عمویت دگرگون ساختی و همراه با دیگرانی که از او جدا شدند فاصله گرفتی. تو هماهنگ با دیگران دست از یاریش کشیدی و با دیگر خیانت کنندگان خیانت کردی، نه پسر عمویت را یاری کردی و نه امانت ها رسوندی، مالیات و بیت المال و ورداش رفت. بگی بهتر از این میخوای؟ حالا تو گناه بینزی گردن امیرالمومنین؟ که اون چه حکومتی فرمانداری که خودت گذاشتی و پسر عموت هم بوده اینجوری در دزدی کرد رفت؟ گویا تو در راه خدا جهاد نکردی و برهان روشنی از پروردگارت نداری و گویا برای تجاوز به دنیای این مردم نیرنگ میزدی و هدف تو آن بود که آنها را بفریبی و غنایم و ثروتهای آنان را در اختیار بگیری. پس آنگاه که فرصت خیانت یافتی شتابان حمله ور شدی و با تمام توان اموال بیت المال را که سهم بیوه زنان و یتیمان بود چونان گرگ گرسنه‌ای که بز زخمی یا استخوان شکسته‌ای را می رو باید به یغما بردی و آنها را به سوی حجاز با خاطری آسوده روانه کردی بی آنکه در این کار احساس گناه کنی. دشمنت بی پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه میبری. سبحان الله، آیا به معاد ایمان نداری؟ به کی داری میگی؟ یک لات لاعبالی؟ من تعجب میکنم شور راه نهجوقه چرا تو این تردید دارن. خود حضرت رسما تو عربیش نوشته فلم ما رأیت الزمانه على ابن عمک، پسر عمود خواستن حال رعایت حال عبیدالله ابن عباس، حال بعضی گفتن ابن عباس بوده، ما قبول نداریم عبیدالله ابن عباس، برادر ابن عباس. ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می آمدی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که می دانی حرام می خوری و حرام می نوشی؟ چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیزانی می خری؟ گرفتی؟ روز اول خود امیرالمومنین علی السلام گفت اموال بیت المالی که گرفتید رفتید باش کنیز خریدید از حلقومتون میکشن بیرون، روز آخر حکومتش فرماندار خودش که فامیلش هم هست اموال بیت المال رفته کنیز برای خودش خریده. چند تا حزب اللهی بلدن اینجا وایستن محکم پای امام علی؟ چند تاشون گیج نمیشن؟ دیدی چقدر کار سخت میشه؟ قشنگ مقایسه میکنه دیگه، میگه بیا این زمان شاه که این بود خودتون داد بیزدید، زمان خودت هم که همین شد، چه فرقی کرد؟ اقلا اونا دم از اسلام نمی زدن، شما دم از اسلام می زنید و خراب کردید. بابا امیرالمومنین رو داری میگی؟ چی داری میگی؟ ولی هر چی تو بگی اگر پایش درست باشه ساکت میشه، ساکن نمیشه، آرامش نمیگیره، میگه آخرش بالاخره دزدیدن بردن دیگه. وقتی میاد به من عمام به سر در قم میگه ما که مخلص رهبری هستیم، ولی به نظرت بهتر نبود امام انقلاب نمی کرد، این همه گرونی و بدبختی و دزدی و اختلاس پای اسلام نوشته نمی شد، تو بعد بشینی فقط زار زار گریه کنی که خدای با کی مواجهی؟ این پیغمبر خدا رو هم رد می کنه تو ذهنش، چون پیغمبرم که اومد مردم گرفتار شعب ابی طالب شدن، داشتن زندگیشون رو می کردن راحت، به قرآن داشتن زندگی می کرد. کان الناس امتن واحده، مردم یه امت واحد بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیامبرا که اومدن حق و روشن کردن اختلاف شد. امت واحده بر چی بودن؟ وحدت بر جهالت داشتن، وحدت بر پذیرش ظلم داشتن، وحدت بر پذیرش اینکه بالاخره طایفه سلطنتی اینا حق دارن پدر پسر یکی یکی شاه بشن دیگه، اینو قبول کرده بودن، راحت زندگی میکردن. حالا یکی اومد گفت آخه بابا اینا کیان که بر سر شما باید شاه باشن؟ کی گفت اون میره این پسرش باید بشه شاه، اون یکی میره ولیعهدش بشه شاه؟ چون اینا اومد اختلاف افتاد دیگه، یه عده حقو پذیرفتن یه عده نپذیرفتن، دعوا شد. تو اگر این منطقو داری پیغمبر رو داری رد میکنی که مردم داشتن ساده زندگیشون رو میکردن، برده برده بودن خودش و بچه‌هاش و اجدادش رو پذیرفته بود و زیر دست ابو سفیان دیگه نق نمیزد. تو اگه زمان پیامبر بودی چه خاکی به سرت میشد؟ پس تو پس کجای حوزه درس خوندی؟ این آیه قرآنم نخوندی که یه عده مثل جناب علی به پیغمبرا میگفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد، قبل اینکه شماها بیایید که ما اذیت بودیم تو این جامعه، بعدش هم که باز ما اذیتیم، پس چه فرقی کرد؟ اون روز چی کار میکردی؟ اون گپی که گفتم اینجا درست شد. روز اول همه گفتن دیدی؟ دیدی چه انتخاب درستی کردیم؟ علی بیاد پدر همشونو در میاره، دیگه از فردا 1000 تومانی 2 دلار میارزه. روز آخر میگن بابا اینم که همون شد، پسر عموش دزدید، اون دزدید، این دزدید، بردن. اصلا اسلام نمیتونه حکومت داری کنه، برو ببین معاویه چجوری داره حکومت داری. دنیا پر کرد ذهنا رو از شبه علیه امیرالمومنین. حالا حضرت بعد بیاد هی عقبتر، قبلن میدونید 14 تا نامه حداقل در نهجوقه خطاب به معاویه است، تا 16 تا احتمالشو میدیم. هیچ وقت هم امیرالمومنین نامه مستقیم به معاویه نمی نوشت. اینا میدونید چیه؟ جوابه. معاویه نامه میفرستاد، حضرت جواب میدادن. چرا نامه پراکنی میکنه؟ اصطلاحاتی که من میگم چقدر در ذهنتون کد میخوره؟ نامه سرگشاده به رهبری، این سابقه داره، تو چرا نگران میشی؟ معاویه نامه سرگشاده به رهبری میداده، هدفش واقعا فهمیدن بوده؟ والله نه. پس چرا این نامه های سرگشاده رو میداده؟ اگه فهمیدن بود چرا نامه سرگشاده میده؟ یه نامه محرمانه بده دست رهبری جوابشو بگیره. چرا میره رو سایتش منتشر میکنه، تو روزنامه میاد؟ اون اصلا دنبال حق نیست. معاویه دنبال حقه؟ میگه من اون میندازم بعد منتشر میکنم، میگم ببینید من به علی سوالو کردم جواب نداد. مثل همین شبهه مشروعیت رفراندوم، اولین نامه ها رو حضرت اصلا اعتنا نمی کرد، اونم ول نمی کرد که نامه بعدی منتشر می شد تو ذهنها که معاویه نامه داده به علی سلام الله علیه و این حرف رو زده. نامه های بعدی رو حضرت با این محتوایی که حالا من میگم جواب میدادن که تو اصلا چی کاره ای که پیگیر خونخواهی قتل عثمانی، تو چی کاره ای این وسط؟ یکم جلو میرن مجبور حضرت جواب بده، بگه دست بر نداری میگم همونایی که کشتنش بریزن سر تا اینو تو نهجه بخست. یکم میره جلوتر حضرت میگه بابا نامرد، اولین کسی که تو این قصه متهمه خودتی، چرا اینجوری شده؟ حضرت مجبور روشنگری کنه دیگه، اونم میدونه. یه کاری میکنم میذارمش گوشه رینگ ذهنا که اگه جواب نداره چی میشه قصه. تو این ماجرا تو جنگ شناختی ذهنها یا باید بسیط بمونن و امثال این مباحث و جلسات رو شرکت نکنن، همچنین زندگیشون بکنن دیگه، بگه ما چی کار داریم، دینمونو بداریم و زن و بچه و حجاب و نمازون بره جلو دیگه، یا اگه میخوان ملعون تاریخ نشن و لعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به، باید بالاخره پیدا کنن راه این که اگر هزار برابر این شبه شد من چجوری محکم بیستم. لا تحرکه العواصف، هیچ طوفانی منو نتونه از این مسیر درست انقلاب منحرف بکن. یک لحظه نباید وایستی فکر کنم که شاید بردنت، خب این که راحت نیست، ما که نمیتونیم به ذهن مردم بخشنامه کنیم کسی از این بعد شک نکنه به انقلاب، چشم که نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام حتما جواب داره برای این که چی کار کنیم. آخه چی کار کنیم؟ ما دو تا حالا جواب داریم، حضرت یه جواب داشته، ما دو تا جواب داریم. یکی جوابی است که حضرت میده، میرسیم انشاءالله. دوم این جواب اینه که بابا اونی که شما توش قرار دارید به هزار برابر پیچیده ترش در حکومت مولا علی علیه السلام اتفاق افتاده. خب تجربه اون حکومت رو بخونید دیگه. یه نفر تو جاده حراز اینجوری رفت فلان کرد افتاد تو دره، خب تو چرا دوباره اونجوری میری؟ پس کی میخوای عبرت بگیری؟ هیچ چیزی در عالم ارزشمندتر از تجربه نیست. تجربه به انسان درس و عبرت میده. اگر موفق شد من همون راهو میرم موفق میشم، اگر شکست خورد اون راهو نرم که شکست بخورم. چرا انسان ها اینقدر تجربه ندار شدن؟ ما حتی در جمهوری اسلامی خودمون مبتلا به فتنه میشیم، بعد از فتنه حقیقت روشن میشه، درس ها عبرت ها این خورشید میدرخشه، دوباره 4 سال بعد به همون فتنه مبتلا میشه، چون مردم ما حافظه تاریخیشون خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه، زود گول میخوریم که با چند بار میخواییم فریب بخوریم. شهید مطهری میخواییم در این جامعه جرأت داشته باشه، مبنام داشته باشه، حرفشو بزنه، ولون که همین تفکرات به خیال خودشون انقلابی ترورش کنن بکشن. کی آی مطهری رو کشت؟ گروه فرقان. برای چی کشتن؟ مسئله حجاب. کی بود؟ یه طلبه به اسم گودرزی. آقای مطهری رو ببینید که ما همینجوری رو سطح آثارش گیریم متاسفانه. یکی از شخصیت‌های سیاسی نظام که دیگه من نمیخوام اسمشو ببرم، میگه من زمانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نوفل شاتو بودن پاریس، میخواستم برم خدمت حضرت امام. قبلش با آقای مطهری نشستم به صحبت، گفتم من دارم میرم نوفل شاتو، اگر شما مسئله پیامی سوالی دارین از امام بپرسم بیاد. گفتگوهاشو که کرد به من گفت فلانی داری میری حواست جمع باشه ها، تو بیت و دوروبر امام همه جور آدمی پیدا میشه. آقای مطهری اون روز. بعد به من گفت همه اونجا دم از امام میزنن و دم از انقلاب میزنن و دم از مبارزه با شاه میزنن و همین حرفا زیاد میزنن، ولی همشون امام نیستن. و سه تاشون رو به من معرفی کرد، گفت یه نفر اونجا هست بیشتر از همه هم با رسانه ها مصاحبه میکنه، چون زبانم بلده، اقتصادم خونده، زیاد خیلی حرف میزنه. این آدم توهیه، نیم ساعت باش کلنجار بری میفهمی که اصلا تو خط امام نیست. آدم بسیار بیخودیه، اسمش هم ابوالحسن بنی صدر. حاج آقا چند درصد رأی دادیم بهش؟ آقای مطهری اون روز میگه اینجوری بابا فریاد رو نگاه نکن، این هیچی نداره، دروغ میگه. یه کسی دیگری هست پیش امام، آدم خوبیه ها، اونم یک ساعت باش کلنجار ایدئولوژیک بری ببینی اصلا تو خط امام نیست. اسمش مهندس مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت. اما یه کسی اونجا رفت و آمد داره، 6 ماه اگه باهاش کلنجار بری آخر نمیفهمی این دنبال چه هدفیه، بسیار خطرناکه. اسمش مهندس ابراهیم یزدی، تا آخر ته همه فتنه و اندیشه این عبد، هیچ وقت هم از خود رد پایی نذاشت. مطهری میگه بابا گول شعارا رو نخور، امام یه آشی داره میسازه، همه میخوان سهم بردارن، هول نشیه وقتی اونجا فکر کنه همشون خوبن. این سه تاش تازه، یکی رئیس جمهور اول ما شد، یکی نخست وزیر اول ما شد، یکی وزیر امور خارجه دولت اول ما شد، چرا مثل مطهری نمیشیم؟ این هم هم سیر مطالعاتی آقای مطهری، دانشگاه، حوزه، دانشگاه، حوزه، چرا نمیشیم پس؟ چون آقای مطهری عالم به زمانه خودش بود، مشرف بود، مبانی تو دستش، زمانم تو دستش. کسی فه میگفت تا فرهزادشو در بیورد گول نمیخورد. که آقای مطهری اینجوری باید ترسیم کنید، نشسته بود کنار امام یکم عقبتر، هر کی میگفت مرگ برشا یه دونه میزد تو سرش، میگه این دروغ میگه. هر کی میگفت اسلام یه دونه تو سر این میزد، اینم دروغ میگه. فقط یکی درست میگه. خودش وقتی سپه بود قرارین رو ترور کردن، گفت مطمئنم تو لیست ترور گروه فرقان بعدیش منم، همینم شد کشتنش. چرا؟ فقط وظیفه نداشت با مارکسیست و کمونیست بجنگه، وظیفه داشت با کسی که قرائت انحرافی از اسلام میگه مهمتر از اون بجنگه. لذا کمونیستا نکشتنش، گروه فرقان کشتش. و طرف میگه من اسلام از شر این مرد نجات دادم. آقای مطهری کشته بود، میگه من اسلام نجات دادم. شبهه تا کجا میاد عزیزم؟ فتنه شاید چند روزی اهل ایمان بوده باشه، یا که در تیاره پاریس تهران بوده باشه. عمیق میخواد که بگه میری اونجا حواست باشه اینا نیستن و با امام، به همین راحتی گول نخوری. آقای مطهری جراح هست، دیگران فقط کمپرس میکنن، آجر خالی میکنن، او جراح هست. خیلی ظریف میدید. چرا؟ چون میدونست تاریخش داره متحول میشه، اگر در اینجا 0.01 میلیمتر اشتباه کنیم 1000 کیلومتر اشتباه میریم. پیرامون جمهوری اسلامیشو بخونین، هیچکی قبول نداشت این کتاب، اینجوری که نمیشه، که همینه که هست. جمهوری اسلامی که ما تشکیل باید بدیم اینجوری باید باشه. تو این دورانی که حالا همه زحمات آقای مطهری جواب داد، بالاخره اون حکومت تشکیل شد، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، اینا همه اومد جلو، تازه آقای مطهری متوجه شد که خیلی ما عقبیم. دنیای شبهات بعد انقلاب شروع شد. حالا آقای مطهری دیگه اگه روز 16 ساعت کار میکرد 24 ساعت باید جواب شبهه میداد، اونم نه در سطح 4 تا طلب دانشجو، باید میشست تو تلویزیون با احسان طبری مناظره میکرد، اونور میشست با کی مناظره میکرد؟ کسانی که خودشون مدعی میدونن. دیدید حسین شریعت مداری کیهان رو میگیره شاه، میکنه تو این کمیته ضد خرابکاری موزه عبرت، از اون برم احسان طبری رو میگیره. این که یک قدرت ظالم دو نفر رو میکنه تو سیاه چال یعنی چی؟ یعنی دوتا مثل هم هم ناخیر. حسین شریعت مداری 2-3 شب با این میشینه، این اصلا نیست تو این باقا، داره میگه مرگ بر شاه، ولی اصلا این نیست منظور امام. اسلام اینو نمیگه، چرت و پرت داره میگه. شروع میکنه با این جنگ و دعوای تئوریک کردن، انقدر رو کله این میره تا اینو پشیمون میکنه که بعد اون کجراه رو نوشت، احسان طبری، کجراه. امروز انقلاب اسلامی به مراتب نسبت به دهه 60 بیشتر احتیاج به افرادی داره که هم مبانی رو عمیق بشناسن، هم تاریخ رو خوب بدونن، که گم نشید. اگر مبانی رو بدونن هیچ شبهه‌ای توشون اثر نمی‌کنه. اگه تاریخ رو بدونن لااقل میگن آقا همین شبهات زمان امیرالمومنین علیه السلام بود، علی رو که دیگه قبول داری، پس این مثل این. ما نمیتونیم جواب بدیم ولی قطعا دروغ میگی. و متاسفم گرفتار کردن این ملت به معیشت و لذت کاری کرده که جوون ما نه وقت و حال معارفش رو داره نه تاریخش، از هر دو جا میخوره. نهج البلاغه جامع هر دو تا قدرت، هم مبانی تو قوی میکنه، هم تو آینه شفاف میگه ببین اصلا سید علی رو ول کن، خود علی حاکم شد. با 98.2% هم نه، با 100% ملت بیعت کردن مثل گوسفند به تعبیر خود علی. مشروعیتش هم که 100% امام معصوم بود، خدا تعیین کرد، به پیامبرم گفت من تعیین کردم، تو ابلاغ نکنی همه رسالتت هوا شده است. دیگه از این امام بهتر، از این حکومت بهتر؟ امیرالمومنین برای اینکه به مسند حکومت برسه یک ساعت شمشیر نزد و یک متر بنر خرج نکرد، درم از پشت بست گفت برید سراغ یکی دیگه، مردم گفتن فقط علی. دیدی چه خاکی به سر مردم شد وقتی نفهمیدن چی کار داره میکنه. و شبه ها پشت سر هم مردم رو شل کرد شل کرد شل کرد تا امیرالمومنین تنها شد و فرمود لا رأی لمن لا یطاع. امامی که امرش رو اطاعت نمی کنن دیگه نظر چرا بده؟ و پیشبینی هم کرد، فرمود بعد از من مردی که لبهاش این شکلیه شکمش گنده است بر شما حاکم میشه، معاویه. پدری از شما در میاره که اون ورش ناپیداست. اون روز قریش که تا جون داشتن با من و حکومتم مبارزه کردن، آرزو میکنن که ای کاش علی یک بار دیگه برمیگشت، یه بار دیگه فقط برمیگشت. خواستم براتون الگوی جمع‌آوری مالیات بخونم تا ببینید اون مولایی که به صورت کلی گفت عدالت، به صورت کاملا تفصیلی الگو داشت برای پیشرفت جامعه ها. مالیات رو چجوری بگیرید، حکومت داری چجوری میکنید، قضاوت چجوری باشه، اینا رو هم داشت. اما اونی که حضرت میخواست و میتوانست جامعه نیومد پاش، اونجور که میخواست نشد. همین فاصله بین آنچه که میخواستیم با آنچه که شد، دنیای فرصت برای دشمن درست کرد که بگه دیدید، دیدید اشتباه کردید، این حکومت رو رفتید بیعت کردید، اوضاع چجور شد. حالا حکومت معاویه رو ببینید، ببین چقدر اوضاع مردم بهتر شد، یه دونه شورش تو شام نمیشه. 4 سال اونم این آقا حاکم شده، را به را شورش و فتنه است. نه کاسب به کاسبیش میرسه، نه کشاورز به کشاورز، همش جنگ و دعواست تو این کشور، همه چی سیاسی شده. چقدر شبیه زمانه شماست، چقدر. امیرالمومنین علیه السلام اگر یاران خودش رو در خطبه 25 صفحه 45، این عرض آخرم باشه و وارد روزه بشیم، مقایسه میکنه با یاران معاویه، این مال روزهای آخر حکومت مولاست، همونی که روز اول گفت حالا که من اومدم عدالت، ولی زیر و رو میشید، شبهات پدرتون در میاره، برید زود آماده شید. کارش به کجا رسیده؟ سرزمین اسلامی به اون عظمت که فقط شام دست معاویه بود، کلش دست معاویه افتاده، حالا رسیدن به کوفه، یعنی دیگه هیچی نمونده از ذلت این ملت که میگن ول کن بذار زندگیمون رو بکنیم. معاویه همینجوری فتح کرده داره میاد. اکنون جز شهر کوفه در دست من باقی نمانده است. خطبه 25 صفحه 45. اکنون جز شهر کوفه در دست من باقی نمانده است که آن را بگشایم یا ببندم. ای کوفه اگر فقط تو برای من باشی، آن هم برابر این همه مصیبت ها و طوفان ها، چهرت زشت باد. بعد شعری خوند که حالا رد میشیم. سپس ادامه داد: به من خبر رسیده که بسر بن ارتاد بر یمن تسلط یافت. سوگند به خدا میدانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد. میدونستم. چرا؟ زیرا مقایسه رو ببینید. من میگم چجوری اینا تو اون جلسه زنده موندن، نمردن از خجالت. سوگند به خدا میدانستم مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند یافت، زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق خود متفرقید. دو، شما امام خود را در حق نافرمانی کرده، ولی آنها امام خود را در باطل فرمان بردارن. اونی که میگه چی کار کنیم اینجاست. سه، آنها نسبت به رهبر خود معاویه، آنها نسبت به رهبر خود امانت دارند و شما خیانت کارید. چهار، آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند تا مردم بگن ببین حکومت معاویه چقدر کارآمدی داره، هر روز آبادتر میشه، ولی شما به فساد و خرابی مشغولید. آنقدر فرومایه اید، اگر من کاسه چوبی آب را به یکی از شماها امانت بدهم می ترسم که بند آن را بدوزد. گرفتار کیا شدیم؟ تو این شرایط فکر نمی کنی ناصحان میگن بهتر نیست امیرالمومنین حکومت رو رها کنه، بیش از این به اسم اسلام تموم نشه؟ حضرت مگه اجازه داره رها کنه؟ آه هیچ کس هم که نداره امانت خدا رو، مگه میتونه موسی علیه السلام تک و تنها شد میتونه نبوت رو ول کنه؟ پیغمبر تک و تنها بشه حق داره نبوت رو ول کنه، نجات رو بشه ول کنه؟ شبای بعد خواهیم دید حالا همین کار علی علیه السلام چقدر سرمایه شد برای بشریت که امروز شماها دارید از رو دستش کشورتون اداره میکنه. دو تا نکته. یکی یک تشکر بکنم. چند شب پیش من یه پیشنهادی دادم از باب نگاه تمدنی که وظیفه الگو سازی داریم، این محله ایران و منتهی به این محله نوع این جلسه رو که همسایه‌ها دست به دست هم میدن، امشب هم این خونه باز کرد، اون شب اون خونه باز میکنه، یه جلسه ما مسلم میگیرن که اصلا آقای امانی خوابش هم نمیدی. 40-50 نفر بودیم سال پیش تو زیر زمین، کرونا اومده شدیم 400 نفر. این یعنی یه محله زنده که معطل نمیذاره کار امام حسینو، کار فرهنگیشو بیایم بسازیم. تا الان 4-5 گروه از دوستان مختلف گفتن ما آماده ایم بیایم فیلم برداری چه و چه. بسم الله بگید شما هم کمک کنین، یه مستند خوب باید از این محله ساخته بشه، حداقل 6 ماه کار حرفه‌ای داره، پژوهش داره، مصاحبه داره. اما این جلسه رو تا دیر نشده باید بیان بگیرن از عصرش تا رفتن شما، که یه دفعه درا وا میشه، فرش میندازن، چه میشه، مردم هم در واقع تشریک میکنن در این قصه تا جمع میشه. اولا تشکر میکنم از این محبتی که کردید استقبال. دو، اینکه ما بحث نهج البلاغه رو مدت زیادی است در این محله شروع کردیم. یک جلسه برای آقایان داریم چهارشنبه ها قبل از مغرب، فعلا قبل از مغرب همینجا، که تشریف میارید با روش بسیار آسونی دور هم میشینیم، نهج خوانی میکنیم و میریم جلو. برای خواهران تو مؤسسه علی ابن موسی رضا علیه السلام مهدوی پور اونجا جلسات داشتیم که به خاطر کرونا حضوریش تعطیل شد، الان مجازیش شروع کردیم. اما آماده ایم اگر خواهرانی هستن که پای نهج القرآن بمونن، حاضریم مکان و ایناشو هماهنگ کنن، چه بسا همینجا هم بشه. ما ساعتی برای خواهران جلسه را بندازیم، کم کم خودشون رو آموزش بدیم. تیم داریم در همین تهران، خودشون یواشاش تو خونه ها و مساجد و محله جلسات نهج القرآن به صورت شبکه‌ای راه بندازن. این تکلیف اساسی است. بدون زور زدن و دعوا کردن امیرالمؤمنین رو ببرید تو خونه ها، اون موقع مجبور میشه این تاریخ خودش رو با این تاریخ تطبیق بده و این مباحث رو پیش ببره. خب امشب شب هشتم این جلسه است و همینجوری ذوقی دلها به سمت امام هشتم میره و میخواییم بریم در خونه امام هشتم سلام علیه. شالا عزیز و مفصل میخونن، من 2-3 دقیقه اشارهی بکنم و بریم. میدونید دیگه اذن زیارت امام حسین در فرهنگ ما از امام رضا صادر میشه. اذن زیارت امام حسین، ما نگران 40 هستیم، امشب خودتون رو تو حرم امامزاده سلام بذارید و از آقا به حق جواد الائمه بخواید که موانع قصه اربعین رو خودشون بردارن. بعد از 1300 خورده سال قبر مطهر جدشون به برکت ایرانی شیعه با غیرت رونق گرفت، دوباره نکنه بیرونق بشه. یادتونه قدیما کی میتونست بره؟ تلویزیون نشون داد زریع قبار گرفته، 4 نفر دورش نشستن. ما نباید بذاریم بشه. حالا ضوابط هم هست، انشالله امام رضا عنایت بکنه همه چیز درست میشه. بذار امشب حاجات بزرگتر ببریم در خونه امام رضا علیه السلام. حضرت رضا علیه السلام وقتی که از مدینه احضار شد در قالب دروغین دعوت به ولایت عهدی، عجیب رفتاری انجام داد. میرفت چند روز سر قبر جدش پیامبر گریه میکرد که کار سیاسی کنه، که آقا این دعوت نیست، این توطئه است. وقت رفتنم فرمود به خانواده و اطرافیان که گریه کنید برای من. گفتن آقا گریه پشت سر مسافر به قول ما شگون نداره. فرمود مسافری که میره برگرده، ولی منی که میدونم دیگه برگشتی ندارم گریه کنم. تا در مرو به قول قدیم استقر شد. همین زندگی عادی امام رضا علیه السلام خون به دل خلفا کرد. شیعه باید اینجوری باشه، قل موتو به قیز کن، زندگی عادی تو باید آمریکا رو عصبانی کن، دشمن رو عصبانی کن. امام رضا چیکار میکرد؟ زندگی عادیشو میکرد، هرس میخوردن این ملعون. آخر دیدن نمیشه اینجوری. مردم به امام رضا نگاه میکنن میگن اگر تو خلیفه رسول الله این کیه پس؟ اگر پیغمبر اینجوری بوده پس شما نامردا کی هست اینجاش نشست؟ تو همین مقایسه نابود میشه. تصمیم گرفتن امام رضا علیه السلام رو بکشه. حضرت به عباسند فرمود من احضار شدم، اگر رفتم عبا به سر آمدم بدون کار من تمام است. اصلا نمیشه آدم بگه خودتو بذار جای عباسند، دل تو دلت نیست، نکنه آقامون بیاد عبا به سر. یه وقت دیدم حضرت پیچید به سمت منزل، عبا به سر، هر چند قدمی میشست اظهار درد میکرد، دوباره بلند میشد. وقتی وارد شد فرمود درا رو ببند، کسی رم را ندین، فرش و حجره رم جمع کن، دارم میسوزم از درون. میگه من فرش و حجره رو جمع کردم، زبانم لال. خادم امام رضا میگه نگاه کردم دیدم عین مار گزیده میچرخه و میپیچه. چی کار با امام رضا کرد؟ تو همون این دیدم جواد الائمه کودک نازنین وارد شد و ماجراهایی که شما دارید و رفت بالا سر امام نشست. ودایع امامت رو فقط امام معصوم میتونه تحویل بگیره و امام معصوم فقط امام معصوم میتونه تجهیز کنه. امام حسین هم زین العابدین اومد دفع کرد آخرش. امام جواد نشستن بالا سر پدر رو، بالاخره تا امام رضا با خیال راحت در کنار فرزندش جون داد و بعدم اون تشییع و اون برنامه. اما خود امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب گفت ببین یه قصه مهمی تو تاریخ اتفاق افتاده، همه ما باید فداش بشیم. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین، بر هر چی قصه دار شدین بریم برای امام حسین گریه کنید، حتی برای امام رضا برید برای امام حسین. به هزار دلیل، یکیش این بود امام رضا فدات بشه، شما رو سم دادن، آقازادت اومد بالا سرت، بعدم با چه عزت و احترامی، الانم ببین چه شکوهی. اما در کربلا قصه برعکس شد، اونجا پدر اومد بالا سر پسر، پدر اومد بالا سر پسر، اونم چه پسری که دیشب براتون گفتن نمیشد برش داری، باید جمعش میکردی از روزنه. امام حسین پیرمرد، آقا جون شما اگر به شهادت رسیدی بعد شیعیان چه قوقایی کردن، اما بدن جد مطهرت ابا عبدالله الحسین 3 شبانه روز رو خاک ها موند، بی سر، اوریان، آخرم یه مش روستایی اومدن به دفن کردن. نهایتاً که کفن کم اومد، بدن پسر پیغمبر رو لای حسیر و بوریا گذاشتن، و دفع کردن. الا لعنت الله.